هشت صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علی یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی ها
زود میشکنه،
زود میشکنه.
قاصده که روی دستام نشسته،
یه نفس عمیق
و دلی که مسافر حرم شماست.
برو من، خدا به هم رو
فردا از طرف من روی ماشو ببوس.
السلام علیکم یا امام رؤوف، ایها الشمس الشموس، ایها المدفون بارز.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
اما نسلس اما نسلس
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
سلام دوباره خدمت یکایی که شما دوستان خوب همراه رادیو جوان، صبح یک شنبتون به خیر. دعوت میکنم در این فرصت برنامه امروز بلا مانع رو بشنوید.
من به تولید فکر میکنم، به اشتغال، به خلق ثروت، به این که برای کشورم مفید باشم.
مشکل اصلی واردات از تمامی موادی رسمی و غیر رسمی.
اگه موانعی که برای گرفتن مجوز وجود داره کمتر بشه، میشه گسترش داد کار رو.
نباید بانک ها و گمرکات اینقدر اینو بدونندش که اصلا سیر بشه.
نمیدونه برفته بینه بچسبه، باید به مالیات بچسبه.
واقعیت باید یک تدبیری برای این موضوع بشه.
روند تولید باید بلامانه باشه. بلامانه
رعایت الگوی کشت چه عوایدی برای کشور داره و آیا کشاورزان علاقه بیشتری به کشت چغندر قند دارن؟ به نام خدایی که بخشنده ترینه. خانم ها و آقایان سلام، صبح شما بخیر باشه. من راضی سادات هاشمی هستم، اینجا برنامه بلا مانع است و من به اتفاق همکارانم خانم ها راضی جعفری تهیه کننده، حمیده قادری هماهنگی و آقای سینا احمدی صدا بردار با شما هستیم. شما هم اگر تولید کننده و یا کارآفرین هستید و کسب و کار خودتون رو دارید، اگر جایی دچار چالش شدید با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی 3881 از همین الان تا پایان برنامه در اختیار شماست و شماره 0921-204-7453 و همینطور صفحه ما به نشانی بلامانه 88.
بلامانه مسیری برای استفاده حداکثری از توان تولید.
بلامانه
صبح شما بخیر باشه خانم ها و آقایان، خیلی متشکرم که همراه شدید با برنامه بلامانه. آقای هدایتی از استان کرمانشاه برای ما پیامک ارسال کردن. ایشون گفتن من کشاورز هستم و محصولمون چغندر قنده و تحویل کارخونه میدن، البته کارخونه در استان خوزستان این بار بهش تحویل دادم. شرایطی که صحبت کردن انجام نشده و ایشون با توجه به تورم یه سری گلایه ها داشتن. حالا خودشون روی خط ارتباطی ما هستن تا کامل توضیح بدن. آقای هدایتی سلام، صبح شما بخیر.
با عرض سلام با خسته نباشید خدمت شما خانم هاشمی و برنامه بلامانه. ممنونم بابت پیگیریتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشیم، ما در خدمت شما هستیم. آقای هدایتی الان گلایه شما چیه و مطالبتون چیه دقیقا؟
ببین خانم هاشمی، ما حقیقتا چند سال کشت چغندر انجام میدیم تو استان کرمانشاه. خب متاسفانه خود استان کرمانشاه به لحاظ کارخانه و اینا در مضیقه قرار داده و یکی دو تا کارخانه داره خوراکش خیلی کمه. خب
بله.
یعنی به اون اندازه‌ای نیست که ما چغندری که مازاد بر نیاز استان داریم به این کارخانه ها تحویل بدیم و مجبوریم که بریم با استانهای دیگه از جمله خوزستان و اصفهان و قزوین و غیره قرارداد ببندیم. خب
بله.
و ببینم اتفاقی که میفته، متاسفانه روز اول اینا با ما که میان قرارداد میبندن مثلا میگن ما اگه تا فلان روز مثلا فلان تاریخ برداشت کنیم ما پولتون رو مثلا نقد میدیم و حالا کرایه حمل و نقل مثلا 50-60% کرایه‌تون رو برگشت میزنیم.
بله. خب
متاسفانه ما حالا سال قبل، یعنی دو سال قبل با کارخانه اصفهان قرارداد داشتیم، کلا یعنی با تاخیر پرداخت شد، مجبور شدیم کارخانه رو عوض کنیم به شوش اهواز. خب
درسته.
و شوش اهواز هم یعنی ما یک هفته 403 که چغندر تحویل کارخانه دادیم، گفتن تا 15 مهر اگه شما تحویل بدیم ما پول نقد میدیم، حدودا 50-60% کرایه هم بهتون برگشت میزنیم. ولی متاسفانه از 1 مهر ما در واقع تا حدودا 20 اردیبهشت 404 تسویه نشدیم. حالا خودتون دیگه تورم جامعه رو میدونید و وضعیت هزینه های کشاورز هم در جریان هستین و امسال هم دقیقا همین مشکل رو ما الان برخوریم. اصلا دیگه تحویل نمیگیرن ازمون، یعنی میگه کارخانه خوراکش به اندازه تولید شما نیست، ما الان مجبوریم روزی 2 ماشین از شما تحویل بگیریم، در صورتی که من الان حدودا 20-30 کامیون مثلا چغندر دارم. خب
درسته.
تکلیف من چی این وسط؟ من یک الان نه فرصت دارم بذارم تو زمستان در پیشه، بارندگی در پیشه، خیلی مشکلات داریم. حالا ممنونم که یه راهکار به من بدین.
سلامت باشین. اول یه چیزی آقای هدایتی.
بله.
شما در استان کرمانشاه داری چغندر کش میکنید، خودتون گفتید در استان شما فقط 2 کارخونه هست که از شما تحویل میگیره. ما یه چیزی داریم به اسم الگوی کشت، یعنی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس نیازها میاد الگوی کشت میده به کشاورزها. آیا جهاد بله. کشاورزی کشت چغندر شما رو تایید کرده؟
دیگه ما قرارداد،
یعنی خودشون میزن. گفتن که شما چغندر رو کشت کنید یا یه محصول دیگر رو به شما پیشنهاد دادن؟
ببین ما خود یک الگوی کشت داریم توی مجوز چاه آبمون. خب
بله.
ولی متاسفانه مثلا ما نمیتونیم مثلا بیام نیم هکتار گوجه بکنم. بعد ما ببخشید خانم هاشمی، مثلا ما سال قبل سیب زمینی، پیاز، گوجه، همه چی داشتیم. خب
درسته.
اینا هم همین مشکل رو دارن، یعنی ما واقعا موندیم چی کشت
کنیم. یعنی شما هر محصولی کشت کنید که مشکل رو دارید.
مثلا گوجه کشت میکنیم الان به خدا گوجه یعنی یه سال بعد تصویر میشه با کشاورز. خب مثلا پیاز کشت میشه ارزان میشه تو زمین میمونه یا سیب زمینی به هم میشه، یعنی ما مجبور شدیم یه کشتی انجام بدیم که یه کارخانه باشه حداقل تحویل بگیری از ما.
خیلی هم عالی. آقای هدایتی لطفا روی خط ارتباطی ما باشید با مهمان دیگرمون تا لحظات دیگر گفتگو میکنیم. درود بر شما. اما مهمان دیگر ما که دعوت ما رو پذیرفتن آقای دکتر فرهاد شریفی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
درود بر شما. آقای دکتر، کشاورز ما چی کشت کنه که به موقع بتونه پولش رو بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتان و کشاورزان عزیز و به خصوص کشاورز خوب و عزیز ما در استان کرمانشاه و همچنین شنوندگان عزیزی که صدای ما را میشنوند، خدمت شما عرض کنم الگوی کشتی که سال 1401 بر اساس بند ب تفسیر 8 همون قانون بودجه 1401 ابلاغ شد با هدف متعادل سازی تولید و الگو سازی کشت در استانها بر اساس آب موجود طراحی شد، ابلاغ شد. استان ما هم یکی از استانهایی بود که این برنامه رو اجرا کردیم و با هدف این که این ایراداتی که کشاورز خوب و عزیز پرتلاش ما هم گفت رفع بشه. در مورد موضوع اصلی ما که حالا بحث چغندر فرمودن، بله استان کرمانشاه دو تا کارخانه قند چغندر قند داره که یکیش قدمتش 50 ساله، بیش از 50 سال، و یکی هم دست کمی از اون نداره. خوراک اینا همش 500,000 تنه. تولید ما چقدره؟ 1,300,000 تن. بیش از 800,000 تن بیش بود داریم، یعنی اضافه بر تولید پتانسیل جذب استان. با کارخانجات دیگر هم قرارداد میبندن. متاسفانه کشاورزان ما، علای دوست عزیز ما، من متوجه شدم که فکر کنم الگوی کشت ما رو بر اساس او چیزی که خودش دوست داشته و کارخانه قرارداد بسته، خب مستحضرید کشت چغندر قند کشت قراردادیه، یعنی هر فردی که چغندر میخواد کش کنه باید حتما با یک کارخانه قرارداد ببنده، چون چغندر قند محصولی نیست که من بخوام انبارش بکنم یا اینو صادر بکنم یا تو بازار عرضه بکنم که بگم آقا مصرف میرسه مثل گوجه فرنگی. تو استان کرمانشاه متاسفانه بیش از 4000 هکتار همین کشت بهاره، یعنی نزدیک به 4000 هکتار کشت مازاده. وقتی کشت مازاده کارخانجاتی هم هستن، این کارخانجات دیگه او رغبتی ندارن که با اون کشاورزی قرارداد بستن. خب کشتای آزاد خود رو میدونی، او که قرارداد نداره حاضر با قیمت پایینتری هم ممکنه به کارخانه بفروشه. ولی تا امسال الان که تقریبا اوایل فصل برداشت چغندر هستیم، به هر حال علارغم این که ما بیش از الگوی کشت ما کش شده و کشاورزان عزیزم واقعا منم حق میدم،
ما در کشور با توجه به میزان کلی چغندر قند، یعنی نه فقط استان کرمانشاه، آیا ظرفیتی که بتونیم از اون چغندری که داره کشت میشه رو داریم یا نه داره مازاد کشت میشه؟ این نکته اوله. کشوریش رو میخوام بگم، چون مثلا اصلا خوزستان نه اصفهان، اصفهان نه مشهد، بالاخره ما کارخونه قند در جای جای کشورمون داریم. نکته دوم اینه که الان که آقای هدایتی این محصول رو کش کردن، چه کمکی میتونید بهشون بکنید برای اینکه زودتر بتونن به درآمد و پولشون برسن؟
این که آیا این چغندر قند، اولا استان من بیش از اون چیزی که
بله استان کرمانشاه داره مازاد تولید میشه،
ولی کارخانجات دیگه هم دارند. گفتم خدمت شما ما همین حالا 3500 هکتار اضافه بر توان کارخانجات خارج از استانم تولید کردیم.
آها، یعنی اصلا کلا فقط کرمانشاه به تنهایی داره مازاد تولید میکنه.
استان دیگه هم چرا؟ من داشتم اینو میگفتم چرا اینطور شده؟ چون کشاورز من تو گندم درآمدش خیلی کمه، تو کلزا اصلا نابرابریه، تو درآمد ناخالص یک هکتار گندم میشه 110-120 میلیون تومان، چغندر من میشه 300. هر کشاورزی هم باشه نمیاد گندم کش بکنه، میاد یا کلزا را ناخالصش به 150 تومن هم
نمیرسه. خب اصلا حالا همون چغندر هم که شما میگید درآمدش خوبه وقتی کسی نخره که فایده ای نداره،
ولی چون کشت مازاد پیش میشه. همین دوست ما هدایتی کاش میگفت که چقدر بچهای من بهش گفتن کش بکنه.
چغندر نمیشه صادر بشه؟
نمیشه صادر بشه، نمیشه انبار بشه، حالا نمیشه تو بازار ارزش بکنی چون کسی مصرف نداره. این یه موضوعه. دو، این کارخانجات وقتی قرارداد میبندن با این کشاورزان میگن آقا شما هفته اول مهر فلان روستا هفته دو یه تاریخ برداشتی بر اساس تاریخ کشت میدن. متاسفانه امسال یکم کشاورزان ما عجولتر شدن. نه آقای هدایتی، خیلی از کشاورزان دیگه من دیروز صحبت کردم، همه میترسن از اتفاقاتی که ممکنه در روزهای آینده اتفاق بیفته. بحث گرانی تورم دوست دارن، هر کسی دوست داره یه پروسه تولید چغندر پاییزه ما بهاره ما 3 ماه حداقل باید طول بکشه و کارخانجات هم به مرور زمان پول میدن. واقعیتش اینا نمیان فوری پول کشاورزو بدن.
اهرم فشاری وجود داره که کارخانه ما اینا بخش خصوصی هست رو پرداخت کنن.
بله ما اینا بخش خصوصی هست، ما مکاتبات زیادی داشتیم که این حقوق کشاورزا را بدن. درست فرمودن، ما پارسال بعضی کارخانجات بعد از 6 ماه پول کشاورز ما را دادن. بله. یعنی کشاورز من با تورم هیچی گیرش نمی آمد. هرچند گفتم
آقای هدایتی میگن مثلا گوجه و سیب زمینی هم که میکارن همین شرایطه.
نه ما گوجه مان تو کرمانشاه، گوجه خوشبختانه تو استان کرمانشاه 4 تا کاخانی رب هست و تمام گوجه استان جذب میکنه، ولی ایشان درست میگه کیلوی 7 تومن ازش میگیرن و کاخانه جادی که اینو میخرن به مرور هم پول به کشاورز میدن. همین پول محصولات دیگر هم همینطور شده، یعنی دیگه مثل شاید قدیم نیست که 24 ساعته یا 48 ساعته پول گندم کشاورز ما بدیم یا پول چغندرش رو بدیم. خیلی مسائل دست به دست هم داده که این پروسه کشاورز رو داره اذیت میکنه. و این موضوع های هدایتی هم من اگر موضوع رو بگه قطعا بیاد پیش من پیگیرش میشم. این خودش هم متضرر شده، چرا؟ اگر میذاشت عملکردش میرفت بالاتر در واحد صد. این به خاطر اینکه زودتر به پولش برسه آمده به جایی که 70 تن در هکتار برداشت بکنه 60 تن برداشت کرده. این کارخانه باید حقش و حقوق ایشان رو حفظ بکنه. من در خدمتش هستیم، پیگیر خواهیم بود.
خیلی متشکرم. من از صحبت‌های شما یه برداشتی کردم، برداشتمو میگم، اگر اشتباه گفتم شما اصلاح بفرمایید. ما کشورمون کشوری که بحران آب داره، اینو همه میدونیم. یکی از بخشایی که خیلی پرمصرفه در آب کشاورزیه. الان کشاورز ما چغندر که درآمد خوبی داره، داره کشت میکنه، کسی نیست بخره، درسته؟
بله.
گوجه کشت کنه، قیمت پایین ازش میخرن. سیب زمینی پیاز کشت کنه، قیمت پایین میخرن، مقرون به صرفه نیست. کلزا و گندم کشت کنه، دوباره شما خودتون میگید درآمدش پایین تر. الان کشاورز باید چیکار کنه؟ آیا کشاورزی رو باید تعطیل کنیم؟
ما یه ناترازی در قیمت ها داریم که باید اصلاح بشه.
آها. یعنی الان با شرایط حال حاضر کشاورزی مقرون به صرفه نیست و باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده بیاد و قیمت ها رو متعادل کنه، درسته؟
باید بریم به سمت و سویی که درآمد ناخالص یک هکتار گندم با چغندر زیاد تفاوت نداشته باشه. یکی از علتیه که باید به سمت سویش بریم که اگر اینطور برین، اون موقع چغندر به اندازه ظرفیت کارخانجات تولید میشه و کارخانجات هم توان رقابتی دارن با
بسیار
هم
عالی، متوجه شدم. امسال محصولی که پیشنهاد داده بودید به کشاورزها که به جای چغندر کش کنن، چه محصولی بوده؟
ما میگیم کشاورز تناوب رعایت کنه، یعنی کشاورزی که 4 هکتار داره امسال هر 4 هکتارش رو چغندر نکاره. امسال کشاورز 1.5 هکتار حد اکثر 2 هکتار چغندر بکاره، ما بقیش گندم کلزا.
آقای هدایتی صدای بنده رو دارین؟
بله بله.
ببینید الان اون چه که آقای دکتر شریفی اشاره کردن اینه که خب چون خریدار شما بخش خصوصیه، ایشون عملا خیلی کار خاصی نمیتونن انجام بدن، اما در خصوص الگوی کشت اشاره کردن که به شما اعلام شده بوده که چغندر قندی که دارید کشت میکنید مازاد هست و ممکنه مشکل برای فروشتون به وجود بیاد. من بله. خواهشی که از همه کشاورزان این جمله شما دارم اینه که الگوی کشتی که جهات کشاورزی اعلام میکنن خیلی جدی بگیرید. میتونیم تنها کاری که انجام بدیم یه برنامه دیگه، اگر اون کارخونه پاسخگو باشه و روی خط ارتباطی ما بیاد، برنامه باشون بذاریم تا بتونیم ازشون مطالبه کنیم که زودتر
بله.
پرداخت کنن. اما این مقطعیه، نگاه بلند مدت و عاقلانه اینه که شما کاملا با جهاد کشاورزی در تعامل باشید که در سالهای آینده این مشکلات براتون به وجود نیاد.
خانم هاشمی خیلی ممنون از شما و از آقای دکتر شریفی هم تشکر می‌کنم. ببین من الگوی کشتم، من الان 12 هکتار سهمیه دارم. خب سهمیه
بله.
استفاده از چا آبمو دارم، زمین کشاورزی هم به همون مقدار دارم. بعد من نصف بیشترش اصلا گندم کشت کردم. خب گندم هم تحویل دادم، حالا هنوز اونم تصفیه نشده، یعنی 5% مونده. خب
درسته.
بعد من الان حدود 6 هکتار دیگه مازاد دارم که میشه کشتای بهارم. من کشت پاییزمو دیگه گندم انجام دادم، سهمیه بعدی مثلا میشه 6 هکتار، اونو باید کشتای بهارم. من جون مثلا گوجه، چغندر، حالا سیب زمینی، پیاز الی آخر. خب
بله.
اینا رو انجام بدم. من همه اینا رو انجام دادم خانم هاشمی. خب متاسفانه ما اصلا بازار اینا داریم که خودتون دیگه از تورم نهاده کشاورزی خبر دارین. خب پولی که من آخر سال تحویل میگیرم نسبت به پولی که الان میگیرم خیلی متفاوته. خب الان کل استان ما اکثرش دیگه داره به سمت چغندر میره، خب چون درآمدش بیشتره و به هر حال زحمتش کمتره، هزینه‌اش پایین‌تر نسبت به کشتای دیگه. ولی متاسفانه کارخانجات دارن به این شکل ما رو بازی میدن، مثلا حق ما رو نمیدن. من واقعا نمیدونم چه کار کنم.
آقای دکتر نکته‌ای دارید در ادامه صحبت ها؟
من شما از کردم، من نمیگم شاید آقای هدایتی الگوی کشت رو رعایت کرده باشه، ولی اکثریت مردم رو آوردن به خاطر اینکه گفتم همون ناترازی تو قیمت ها هست. من نزدیک به 192 هزار هکتار زمین آبی دارم. نمیشه کشاورز بیاد اگر اینطور فکر بکنه که آقا نصفشو بیام گندم بکارم، نصفشو بیام چغندر، یعنی من باید 100 هزار هکتار چغندر داشته باشم که اصلا کشورهای همسایه و اروپا بیان نمیتونن جذبش بکنن. لذا من توان استان کرمانشاه فقط 10 هزار هکتار باید تو قلگوی کشت من چغندر بکارم متناسب با اون نیاز کشورم و توان جذب
بله.
کارخانه جات.
لذا
توصیه من همینجا اینه که مسئولین بیان این قیمت‌های سایر محصولات مثل کلزا، مثل گندم،
بله.
مثل گوجه همه طوری بره بالا که کشاورز به سمت یک محصول خاص گرایش پیدا نکنه که توان جذبش هم نداره.
من همینجا پیشنهاد میدم به همکارانم ما در همین برنامه بلامانه یه برنامه داشته باشیم، خود شما آقای دکتر به عنوان مطالبه گر و نماینده کشاورزهای استان روی خط ارتباطی ما باشید، با مسئولین صحبت کنیم که در سیاست گذاری های کلان کشور و قیمت گذاری ها بتونن نگاه حمایتی داشته باشن تا این چالش ها به وجود نیاد. خیلی متشکرم. متشکرم از توضیحاتتون و وقتی که در اختیار ما قرار دادید آقای هدایتی. مطمئن باشید که ما موضوع شما رو باز هم پیگیری می‌کنیم از طریق خودمون شرکت.
این مشکل من فقط نیستم، من نماینده 1000 نفر تو این استانم که اینا نمیتونن صحبتشون رو انتقال بدن، من حالا به نمایندگی دارم انتقال.
حتما ما این موضوع رو باز هم پیگیری می‌کنیم. درود بر هر دو بزرگوار و ازتون خداحافظی.
ممنونم، خدا نگهدار. خدا
گفتگوی من رو شنیدید با آقای هدایتی، یک کشاورز از استان کرمانشاه، و آقای دکتر شریفی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه. اتفاق تلخی که افتاده، با وجود بحران آب در کشور، کشاورز ما محصول رو تولید میکنه یا به قیمت پایین ازش خریداری میشه و یا اصلا بازاری برای فروش نداره. این چیزیه که در سطح وزارت جهاد کشاورزی و در سطح وزارت صمت، یعنی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، باید بررسی و رسیدگی بشه. متشکرم که همراه ما بودید. یادتون باشه سامانه پیامکی 30881 همیشه هر روز در زمان پخش برنامه در اختیار شماست. لطفا بنویسید بلامانه و شماره 0921-204-74-53 که محدودیت زمانی نداره. صفحه ما رو دنبال کنید به نشانی بلامانه 88. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، و ما در بخش دیگری از برنامه گزارشگران جوان در خدمت شما هستم با بخش دیگری از گزارش‌های دولت. اما در ابتدای این بخش بشنویم صحبت‌های سکا خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی دولت، رو در خصوص بعضی از مصوبات دولت در روزهای گذشته.
در مورد مجوز برداشت از حساب برخی از شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی برای جبران خسارت دیدگان 12 روز دفاع مقدس به خانوارها در حوزه اسباب و اساسیه و واحدهای مسکونی و اداری و تجاری شهر تهران بود که به تصویب رسید. موضوع دیگه صورت‌های مالی تملک دارایی و سرمایه‌ای منطقه آزاد قشم بود. تعیین حسابرس مناطق آزاد تجاری، نصاب معاملات سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی و اصلاح موضوع فعالیت منطقه ویژه لرستان جز موضوعاتی بود که به تصویب رسید. همچنین در راستای اصلاح رویه ها و فرآیندهایی که در قاشاق سوخت در سال گذشته با هم چندین بار راجبش صحبت کردیم، پیشنهادی رو از ستاد مرکزی مبارزه با قاشاق کالا با ارز داشتیم که در کمیسیون اقتصاد کار شد و در نهایت ضرورت بازنگری در تخصیص سهمیه سوخت به عنوان مشوق های حمایتی به تصویب رسید.
و ما با توجه به اینکه در روزهای آغاز سال تحصیلی جدید هستیم، بشنویم بخشی از صحبت های آقای کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، رو در خصوص اینکه به چه صورت جنگ 12 روزه برای اطلاع بیشتر در کتب درسی یا چنین موارد مشابه آورده خواهد شد.
سه تا کتاب در قالب ویژنامه تهیه شده و آماده است انشالله برای سه تا مقطع توضیح میکنیم. روایت دقیق جنگ 12 روزه و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، معرفی شهدا و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، یک ویژنامه برای دوره اول، دوره دوم ابتدایی، یه ویژه‌نامه برای متوسطه اول، یکی هم برای متوسطه دوم ان شاء الله آماده
می‌شه. اما در روز بازگشایی مدارس از آقای وزیر من سوال کردم که بشنویم
پاسخی از هم طرف والدین ببینید، هم از طرف دانش آموزان. بفرمایید به عنوان وزیر چه توقعی هم از اولیا دارید، هم از طرف بچه‌ها که جواب زحمات و اقدامات شما رو بدن.
ببینید، اولا بچه ها باید قدر این فرصت ها و موقعیت ها رو بدونن. به هر حال در راه ارتقای علمی و تحصیلشون تلاش بکنن. خانواده ها تربیت بدون همراهی خانواده ها رقم نمیخوره. خانواده ها کمک کنن به بچه ها، به مدرسه سر بزنن، با معلمین ارتباط داشته باشن، وضعیت تربیتی بچه شون رو دائم رصد کنن، به معلمان اعتماد کنن و با کمک معلمان سعی کنن بچه هاشون رشد کنن، هم رشد جسمی، هم رشد علمی، هم رشد معنوی. معلمان ما هم که من واقعا ممنون زحمات تک تک معلمان هستم که به هر حال در یک شرایط فوق العاده گاهی اوقات سختی، کلاس‌های با تراکم بالا، با جمعیت دانش آموزی بالا، با سطح به هر حال امروز شما می‌دونید این بچه‌ها متفاوتن از بچه‌های نسل‌های قبل. به هر حال جنب و جوش و تحرک و پویایی بیشتری دارن. اداره کلاس سخته، به هر حال آموزش کلاً کار سختیه. به هر حال این بچه‌ها که فرزندان خودشون هستن ان شاءالله رشد بدن و در ارتقای نظام تعلیم و تربیت کمک.
صحبت‌های آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،
که الان یک دستورالعمل و قوانین جدیدی آمده در خصوص ورود گردشگران خارجی که دیگه که قوانین جدید بفهمید چطوره؟
سوی وزارت میراث و دولت صادر نشده. بنده هم ندیدم تا امروز. عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هم سوال کردم از دبیرخانه دولت که چنین مصوبه‌ای در گذشته وجود داره، اعلام کردن چنین مصوبه وجود نداره.
باعث خرسندی شد که شرمنده این بخش گزارشی گزارشگران جوان بودید. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
اشکال مختلف برای سلیقه‌های مختلف، تک ماکارون تنها در اوج.
قربون دستت، این تو پارچه هم یه کمکی بده بذاریم تو ماشین.
سلام، من دنبال
جونم پارچه میخوای بگیری؟ از بازار گرفتم، حمامچال بازار، اتفاقا تخفیف گذاشتن، شرایطی هم میدن.
نه من دنبال تمدید بیمه ماشینم. بیمه را کجا گرفتی؟
آها، بیمه را هم برو خود بازارش، اتفاقا از بازارش با تخفیف یا قسطی بگیر، به صرفه در میاد.
بازارش؟ بازار بیمه کجاست؟
بیمه بازار.
خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار، بیمه رو از بازارش بگیر.
مجتمع صنعتی فرابری و بسته‌بندی محصولات پروتئینی پارسبان، واحد نمونه دامپزشکی کشور در سال 1399.
زندگی با تمیزی زیباست. ماشین لباسشویی هیمالیا با قابلیت اضافه کردن لباس در حین شستشو، با موتور دایرکت درایو هیمالیا، بر قله زیبایی ها.
ماکارونی را بگردون و بریز تو ظرف خشکت، با پستوی قرمز رشد رضایت میشه حاصل، اگه فقط یه بار بپزیش دیگه نمیره زمحفه.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه، تولید کننده انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات، با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل، پیشگام در توسعه صنعت برق کشور.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
وقتی هنر و استحکام به یکدیگر می‌پیوندند، آوایی ماندگار به گوش می‌رسد. ندای ظرافت و صنعت. پرایم، آوای دوام و زیبایی. شیرالات پرایم.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیسات رو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداریم. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از